سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
آوای تلاش. همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 24 اسفند 1400، با 71 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار این رو دارم که امروز با 71 و آخرین ایستگاه از برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما بزرگوارم باشم. جا داره در همین ابتدای برنامه از جناب آقای میلاد نصرتی که کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارن و همچنین تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همراهان گرامی، همانطور که مستحضر هستید، آخرین روزهای زمستان 1400 نیز در حال سپری شدن هست و در آستانه سال نو و سال 1401 قرار داریم. امیدوارم اتفاقات شیرین سال 1400 همیشه براتون تکرار بشه و اتفاقات تلخش دیگه هیچ وقت براتون رخ نده و برای همیشه فراموش کنید. پیشا پیش نوروز 1401 رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم روزها و لحظات خوب و خوشی در سال 1401 در انتظار شما عزیزان باشه. نوروز 1401 مبارک. حالا که در آستانه نوروز 1401 قرار گرفتیم، جا داره به امروز هم اشاره کنیم. سه‌شنبه آخر سال و چهارشنبه سوریز. امیدوارم همه شما عزیزان دلتون شاد، لبتون خندان، کانون زندگیتون همیشه داغ و پرحرارت مثل همین چهارشنبه سوری باشه. اما ازتون خواهش میکنیم که مراقب خودتون و سلامتیتون باشید و حتی مراقب سلامتی اطرافیانتون هم باشید. سلامتی خودتون و دیگران فراموش نشه. چهارشنبه سوری خوش بگذره.
هر سال ایرونی اومده چهارشنبه سوری، عاشق زنی با شیطونی، آجیل و دوست و مهمونی، تو هم یه گله آتیشی، بسوزونی و دل برمیشی. چه خوبه امشب کنارمی، شانس با منه چون تو یارمی. آتیش آتشی میسوزونی ما رو، باز میخندونی ما رو، آتشی میسوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو، که شبش و روشن به سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسونگری و خوب میبری تو دل ما رو.
همراهان گرامی، با توجه به اینکه برنامه هوای تلاش امروز آخرین برنامه در سال 1400 هست و طبق وعده‌ای که هفته قبل داده بودیم، برنامه امروز ما گفتگو محور نیست، بلکه گلچینی از برنامه‌های آوای تلاش در سال 1400 خواهد بود. در سال 1400 ما در مجموع 44 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا تقدیم حضور شما عزیزان کردیم که در سال 1399 نیز 26 برنامه داشتیم. با احتساب برنامه امروز در مجموع 71 برنامه از آوای تلاش در رادیو سوینا تقدیم حضور شما عزیزان شده. اما در 44 برنامه‌ای که امسال در خدمت شما بودیم، دقیقاً 22 برنامه اختصاص داشت به مشاهیر نابینای جهانی و 22 برنامه نیز گفتگو با چهره‌های موفق نابینا و کمبینای کشورمون بود. اولین برنامه ما در سال 1400 برمیگرده به 3 فروردین که شرح زندگی پی تکرت عکاس نابینا رو برای شما روایت کردیم و آخرین برنامه ما هم هفته گذشته 17 اسفند گفتگو با دکتر منصور ضیاییان وکیل نابینا از شهر یزد بود. امیدوارم که از برنامه های سال 1400 لذت برده باشید. امروز هم در یک نگاه و با یک مرور مختصر تمامی این برنامه ها رو مرور میکنیم. هر 22 برنامه‌ای که مختص چهره‌های موفق نابینای ایرانی بوده و هر 22 برنامه‌ای هم که مختص مشاهیر نابینای جهانی بوده، تمامی این برنامه ها رو از سر میگذرونیم و فلشبکی خواهیم داشت به این 44 برنامه. با این مقدمه همراه میشیم با بخش اول برنامه که معرفی چهره‌های موفق نابینای کشورمون هست، یعنی همون 22 برنامه‌ای که ما در خدمت چهره‌های موفق نابینای ایرانی بودیم. این معرفی به صورت کوتاه و مختصر و با صدای خود مهمان‌های عزیز برنامه هست. بعد از این بخش با ادامه برنامه در خدمتتون خواهم بود. خانم رضایی پور، ممنون که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید و خوشحالیم که در برنامه امروز در خدمتتون هستیم. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید شروع کنید. من در خلال صحبت با سوالای در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه آوای تلاش. خوشحالم که در خدمت.
من علیرضا ایزدی هستم، ساکن شیراز و اصالتا اهل نورآباد ممسنی که یکی از شهرستان.
من ملیحه صفایی هستم، عضو تیم ملی شطرنج نابینایان کشور.
من مهدیم فردیان، کارشناس ارشد جامعه شناسی و فعال در حوزه فعالیت های افراد.
من لیلا بابازاده هستم، اهل استان آذربایجان شرقی شهرستان ملکان، دانشجوی سال دوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی.
محمد قیاسی هستم، متولد 24/64 از سیرجان.
جانوبری هستم، 18 ساله از استان.
رضا ترکاشبند هستم، اصالتا اهل یکی از شهرستان های استان کرمانشاه، شهرستان کنگاور هستم.
فرد هستم، متولد 27 شهریور 1367.
بنده ابوذر فدوی، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی هستم.
بنده حدیث رجب‌پور هستم، متولد و ساکن استان قزوین
هستم، در شیراز زندگی می کنم، مدیر اداره ترجمه و استودیوی دوبله ایران و
فرانسه. من هانیه همایونی هستم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و در برنامه آوای تلاش شرکت می کنم.
هستم دبیرآموز پرورش استثنایی از شهرستان.
من آیدا مجیدآبادی هستم، متولد سال 1369، ساکن شهر ارومیه، کتابدار کتابخانه مرکزی ارومیه، و شاعر و
بنده وحید نوری هستم، متولد 1368 از تهران.
مریم من هستم، متولد سال 1376، دانش آموخته نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه تهران.
من اسماعیل محمدی هستم، کارشناس ارشد رشته مشاوره و خیلی خوشحالم که کنار شما هستم.
فاطمه زهرا محمدی هستم. یه خودتون به طور کامل معرفی.
جناب عبدالله بفرمایید.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم که برنامه رو میشنوید و باعث افتخار هست که در خدمت آقای فتحی
هستم. فاطمه ظرافت انگیز هستم، دانشجو مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی.
من ریایان هستم، متولد 64، متولد یزد.
صحرا می با خودتو فصل بهار، آریم تو باغ نکنیم گردش که گل عذاره. ای دوست دیرین چی خو شیرین، راتی چه غمگین، امام سراغت کور بی چراغت، سوختم ده داغ نارت زیادو اون لحظه بانی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد، سوزان وجودم. دشت و بیابون گل زم دامون، گل یخت کن یاد تو غمگین، می نیشه سنگین خود صفره.
همراهان گرامی، معرفی چهره‌های موفق نابینای ایرانی که در برنامه آوای تلاش سال 1400 حضور داشتند رو با صدای خودشون شنیدید. البته 23 نفر هستند ولی ما 22 برنامه داشتیم. علت این که یه نفر بیشتر هست، اگه خاطرتون باشه 68مین برنامه ما گفتگو با زوج خوشبخت و موفق دانشگاه تهران بود، جناب آقای جواد عبداللهی و خانم فاطمه زهرا محمدی. لذا 22 برنامه داشتیم اما 23 مهمان. جالبه بدونید که از این 23 مهمان ما 12 نفر خانم بودند و 11 نفر آقا، یعنی کاملا برابر. خب در ادامه برنامه صحبت‌های مهمان‌های برنامه آوای تلاش در سال 1400 رو می‌شنویم و بعد از اون مروری خواهیم داشت به زندگی تعدادی از مشاهیر نابینای جهانی.
خدمت شما عرض کنم که من در واقع با رتبه 451 قبول شدم. من سال 1385 دانشگاه خوارزمی کرج در واقع اون موقع بود، البته تهران درج میشد ولی خب مقطع کارشناسیش و اینا
محل تحصیلش کرج.
کرج بود آره. و خوشبختانه با رتبه 23 در مقطع ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در واقع قبول شدم.
چه رشته این؟
رشته حقوق گرایش جزا و جرمشناسی.
من اولین بار یادم میترسیدم، میخواستم نیمرو درست کنم، میترسیدم گاز روشن کنم و خواهرم بغل دستم
بود.
من اون موقع 9 سالم بود.
9 سالتون.
خواهرم بغل دستم وایساد و کبریت رو داد دستم و گفت باید اینطوری بکشی، این قسمت گوگردارش رو که برجسته تره به هم نشون داد، گفت این قسمتش رو باید بکشی روی این کبریت و روشن بشه، که به هم کمک کرد که اون ترسه در من از بین بره. و شاید همین کمک ها باعث شد من جسور شدم، یعنی جسارت آشپزی رو پیدا کردم.
نوازم دیگه تهلیه، نشستیم تو خونه، خانم میگه یه آهنگ بزن بخونیم، میزنم دیگه.
یعنی شما وسایل موسیقی هم دارین تو خونه؟
بله همه چی داریم.
چه سازی؟
پیانو، گیتار، تار، سنتور، تنبک، همه چی.
خب خانم محمدی، شما هم علاقه‌مند به موسیقی هستین؟
بله خیلی زیاد.
شما چه سازی کار می‌کنین؟
من گیتار کار.
خیلی هم عالی.
اوایلش خیلی سخت بود برام، چون
کادر مدرسه هم من رو نمیپذیرفتن اوایل، یعنی من برای ثبت نام که رفتم خب اولین بهونه آورده شد که جا نداریم و مباحث اینچنینی، و حالا بعدش هم که ثبت نام کردم یک ماه اول کادر مدرسه خب شاکی بودن حقیقتا از این قضیه و معتقد بودن که من سرعت کلاس رو میگیرم.
کارشناسی ارشد چی خوندین؟
من کارشناسی ارشد یکی از گرایش‌های مشاوره به اسم مشاوره شغلی یا به عبارتی حالا کلمه جدیدش لایف دیزاین یا طراحی مسیر زندگی خوندم. این یکی از گرایش‌های خیلی جالب و جدید رشته مشاوره هست.
مامانم همه کتابای غیر درسی رو بر من ضبط میکرد، با من کار میکرد. خیلی وقتا من دفتر بچه ها رو میگرفتم و مامان، یعنی انگار که مامان با من دوباره درس میخوند و قشنگ سوال ها رو مینوشت و من دوباره یکی یکی به من میگفت که من بریر کنم و داشته باشم.
از این وقتی بودم که یک مثلا ورزشکار کم بینا هستم، خودم میدونستم یه وقتی مسابقه میبدم و پلی کن اینطوری که باید میدیدم نمیدیدم، تار میدیدم اذیت میشدم، یک واقعیت بود.
خب شما اگه از کودکی شعر گفتید الان دیگه باید گنجینه از اشعار داشته باشین خانم مجید آبادی.
خب من خیلی حساس هستم و خیلی سختگیر هستم در مورد شعر. میتونم بگم که تقریبا تمام اشعار کودکی و نوجوانیم رو نابود کردم.
اتفاقا الان خواستم همینو بپرسم بگم که شما هم از اون دست شعرهایی هستید که شعر میگن شب و فردا پاک میکنن یا حالا پاره میکنن یا میسوزونن یا خیر، همه اشعارتون رو نگر داشتین؟
من از دست شاعرای اول هستم، همون دست اولی که شما گفتید.
من حقیقتش همیشه مسافرت رو دوست داشتم، ولی خب من دوست داشتم این کارو مستقل انجام بدم. واقعیتش این است که یک نوع سفری به راه افتاده بود تحت عنوان سفر بکپکینگ یا کوله گردی در سطح دنیا. از وسایل حمل و نقل سعی میکنن رایگان استفاده بکنن، یعنی اینکه سر گذرها میستن و نمیرن که مثلا ترمینال ماشین بگیرن، سر گذرها میستن، دست بلند میکنن، یه فرم خاصم داره، علامت میدن که علامت افراد هیچ هایکر هست، که خب اینا به صورت گذری مثلا یه ماشین تا یه جایی اونها رو میبره، بعد پیاده میشن و راه رو همینطور تکه تکه راه رو میپیمایند و میرن. خیلی دوست داشتم که یک همچین کاری رو انجام بدم
و این خیلی من آزار میداد حقیقتاً، چون که چاره‌ای به جز انسانی رفتن نداشتم و واقعاً سال نهم میتونم بگم که به اجبار این رشته رو انتخاب کردم، واقعاً دوست نداشتم انتخاب کنم. ولی وقتی که سال دهم وارد رشته علوم انسانی شدم و خوندم مطالب علوم انسانی رو، بارها خدا رو شاکر بودم که خیلی خوبه که من نمیتونستم برم اون رشته ها و واقعا اگر میرفتم اونجا به نوعی اصلا گم میکردم راه آینده.
من خیلی سخت پذیرش این مسئله، روزهای زیادی شد که من نصف شبها با عصا میرفتم تو خیابون، چون روزها واقعا روم نمیشد، از لحاظ روحی برام سخت بود که خودم رو با عصا ببینم و دیگرونم منو ببینن، تا کم کم تونستم خودم قانع کنم صبح زود با عصا بیام بیرون، بعد کم کم روزها می اومدم.
بنده به دلیل اینکه اولین دختر نوجوان نابینای سنگنورد ایران بودم، ششمین جلسه از ورزش سنگنوردیم بود که مربیم پیشنهاد دادن به مسابقات آقایون برم در سالن شیرودی تهران.
چون وضعیتم مشخص نبود به افغانستان برگشتم. بعد از مدتی که وقتی متوجه شدم دوباره کنکور قبول شدم، کارامو درست کردم، دوباره اومدم ایران. باز دوباره بعد از مقطع ارشدم هم یک سر رفتم اونجا، یک مدتم تدریس میکردم تو این دانشگاه خصوصی برای افراد بینا.
یعنی شما در دانشگاه تدریس میکردین در کشور افغانستان؟
بله، یک مدت تدریس میکردم.
من دقیقا ببینید سالی که اومدم به سیستم تلفیقی درس بخونم، خیلی افت تحصیلی شدید داشتم. فکر میکنم اصلی‌ترین دلیلش هم استرابی بود که داشتم، چون به هر حال وارد یک محیطی میشدم که همه با من متفاوت بودن. قبلش با یک سری آدم رقابت میکردم که همه شرایط منو داشتن.
یه جوهایی حتی تلاش بر اینه که طرف رو منصرف کنن از کار، یعنی شما فکر کنید که این توی فکر کنم شبکه یک سیما هم پخش شد، وقتی از من پرسیدن که شما گواهی نامه دارین یا نه، میتونین رانندگی کنین یا نه، و من گفتم که خب رانندگی چرا، فرمودن که به خاطر اینکه خب شما چجوری میخوای بری اداره، گفتم من آژانس میگیرم نهایتش، اگه نتونستم خودم اینقدر مستقل نباشم تهش دیگه آژانس میگیرم میام اداره. یعنی سوالاتی که شاید هیچ ارتباطی با سوژه استخدامی یا اون کاری که شما میخواید انجام بدید نداره.
من برای ثبت نام توی هر مدرسه‌ای که میرفتم به هم اجازه نمیدادن، یعنی تا مدیر اون مدارس میفهمیدن که من چشم ضعیفه زمان ثبت نام نمیکردن. تا اینکه ما رفتیم اصفهان و اونجا توی مدرسه نگاه نو یه مدیر خیلی خوب داشتم، خانم بازرگان. وقتی که بهشون مشکل بیناییمو گفتم، اصلا به خاطر این مشکل بینایی که داشتم هیچ محدودیتی هیچ شرطی نذاشتن، که چون که چشم ضعیفه نمیتونم توی مدرسه درس بخونم.
بابا متوجه شد که این هدفم اینو این تو ذهنمه که این کار انجام بدم. یه روز اومد با هم صحبت کرد، گفت که ببین این مشکلی که داری خیلی اصلا چیز کمیه، یا باش کنار بیا یا میخواد نشین به مامانت به این و اون بگو دیگه میخوام تموم کنم، میخوام چی بشم، من منتظرتم، احتیاجم نیست چی کنی این وسایل، اگه میخوای مثل مرد به زندگیت ادامه بدی 10 دقیقه دیگه پایین تو خونه منتظرتم، اگرم نه میخوای تمومش کنی اشکال نداره، اگه خودت نمیخوای زندگی کنی 10 دقیقه دیگه میام واقعا دیگه ببرم تا دیگه نباشی. بعد خدمتتون عرض کنم 10 دقیقه شد نیم ساعت، میترسیدم، حتی تناوب رو بستم، گفتم تمومش میکنم به خاطری به بابام به مامانم به همه ثابت کنم من این کارو میکنم، بستمش، باز جرأت نکرد.
مدرسه ما مدرسه استثنایی بود، میگفتن که شما نمیتونی از مدرسه استثنایی برای ثبت نام تو آزمونشی سوشان استفاده کنی، یعنی سهمیه شرکت ندارن بچه های استثنایی. حالا ما توی روز انتقالی گرفتیم به یکی از مدارس، حالا مدرسه قبلی خودم تو شهرمون مدرسه غیر انتفاعی بود، انتقالی گرفتیم توی روز تا اسم من بین لیست بچه های اون مدرسه باشه که بتونم تو آزمون ثبت نام کنم، خودشم روز آخر ثبت نام تو آزمون سوشان.
یعنی آقای هاری شما یه جورایی تجربه تحصیل در هر نوع مدرسه رو داشتید، مدرسه استثنایی، مدرسه نابینایان، مدرسه تلفیقی عادی و مدرسه تلفیقی نمونه دولتی و ظاهرا هم در شهرهای مختلفی، حالا قشم بودید
بعد دیگه
بعد شیراز بودید و...
شیراز بودم البته، ولی خب مدارس تو مناطق مختلف بود، ولی بله دیگه از 86 کلا توی شیراز 10 ساله
متولد نورآبادم هستین دیگه، درسته؟
نه اتفاقا متولد نورآبادم نیستم، متولد لارم، یکی از بخش‌های لار،
بله جنوبی ترین نقطه استان فارس،
بله، و 2 سال خب اونجا بودیم، بعد 3 سال نورآباد بودم، از اونجا رفتیم قش و
سال 91 کنکور دادم و رتبم هم 229 شد.
معلولیت یک احتمال برابر برای همه، یعنی یکی با مین، یکی با تصادف، یکی با
بیماری،
آره با بیماری، با کهولت سن، آره یه اتفاق که برای همه میفته، برای من اینطور افتاد،
یعنی بله.
آره به همین یک اتفاق ساده در یک ثانیه اد مومنت که خوب یادته دیگه، در لحظه ما در همون لحظه
واقعا هیچ درکی نابینایی نداشتم ها، یعنی اصلا از این دنیا هیچ که بگم من نابینایی رو میشناختم اصلا، و شاید دلیل من کمتر از 10 روز هم فارسی هم انگلیسیش رو یاد گرفتم و وارد کلاس های موسیقی شدم.
سال خون با من و کن در میمان با من نوروز نو سال خون با من با مکی دب و خانه یار نوروز نو سال با مده بلبل نم ساز با مده نوروز نو سال با مده بلبل نم ساز با مده خدا بدی ناز و نعمت بمونی همش سلامت.
همراهان گرامی ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید.
برنامه 71 آوای تلاش در فصل دوم که آخرین برنامه سال 1400 هست و اختصاص داره به مروری بر مهمانهای آوای تلاش در سال 400. خب تا به این لحظه ما صدای 22 مهمان موفق نابینای ایرانی رو شنیدیم، کسانی که خودشون رو معرفی کردن و در خصوص تلاش‌ها و فعالیت‌های خاص خودشون به صورت کوتاه و مختصر صحبت کردن. در این بخش از برنامه همراه میشیم با مروری بر زندگی مشاهیر نابینای جهانی. منظور از مشاهیر نابینای جهانی اشخاصی است که در سطح دنیا کار خاصی انجام دادن و تلاش و موفقیت آنها بر کسی پوشیده نیست، اما این افراد یا اکنون در قید حیات نیستند و یا اینکه ما به آنها دسترسی نداشتیم که بخوایم با آنها گفتگو کنیم. لذا بخش هایی از زندگی این عزیزان به قلم اشخاصی مثل خانم محدثه واعظی پور، خانم مبینا موسوی و خانم فاطمه مهری خان نوشته شده و توسط نابینایان خوش صدا و خوش صحبت ما روایت شده. در این بخش قسمت های کوتاهی از زندگی مشاهیر نابینای جهانی رو میشنویم و بعد از اون با صدای چهره های موفق نابینای کشورمون در خدمتتون خواهم.
20 سال به عنوان عکاس حرفه‌ای فعالیت کرده و جوایز مختلفی در آمریکا به دست آورده است. او با شرکت های بزرگی مثل فولکس واگن و سواروفسکی همکاری کرده است. نکته جالب درباره این هنرمند پنهان ماندن اطلاعات دقیق درباره سال روز تولد و سن اوست. در هیچ یک از منابع رسمی سن پیت برملا نشده است. گویی اصرار داشته این موضوع را از دوستدارانش.
معروف پل سزان، نقاش برجسته فرانسوی که مونه فقط یک چشم است اما چه چشم بینایی، ماهیت نقاشی مونه را به خوبی توضیح می دهد. او همواره سعی داشت موضوع را بدان گونه که می دید و نه آنطور که از قبل می شناخت.
شخصیتی علمی و هنری دارد. او تنها دلبسته تحصیل در دانشگاه یا شیفته ادبیات و شعر نیست. قرآن را از بر می خواند، موسیقی می داند و پنجه اش با عود و حنجره اش با آواز آشناست. شعر و ترانه می سراید. سال هاست که به عنوان فعال حقوق نابینایان در مجامع مختلف بین المللی ظاهر شد.
سایت سینمایی دارد که نقدهایش آنجا متمرکز است. مخاطبان نقدهای این منتقد نابینا می توانند دیدگاه او درباره فیلمهای مختلف و اتفاقهای سینمایی را در این سایت ببینند. سایت تامی هر روز بازدید کنندگان بسیاری دارد. تامی ادیسون از زمان تولد نابینا بوده و با عصب بینایی توسعه نیافته متولد شده است. او در گرینویچ به دنیا آمد و در مدرسه کانتربری و دانشگاه بریچپورت تحصیل و رشته موسیقی را دنبال.
توجه به سن کم این ستاره 19 ساله و مسیر طولانی که او پیش رو دارد، باید گفت جهان موسیقی در آینده از او بسیار خواهد شنید. پدر ماتیو درباره استعداد این ستاره می گوید: یک روز ماتیو مشغول نواختن لالایی مشهور چشمک بزن ستاره کوچولو بود. او با هر دو دست این آهنگ را می نواخت. همزمان آکورد و ملودی آهنگ را می نواخت. هیچ تمرینی تا آن زمان ندیده بود و تنها 3 سالش بود. حیرت زده شده بودم. برایم سوال پیش آمد چه کسی این کار را به او یاد داده است؟
حبیب در سیاست آهسته آهسته رشد کرد و همکنون جزو چهره های شاخص سیاست آمریکاست که دو ویژگی دارد. او ایرانی تبار و نابیناست. هیچ یک از این دو ویژگی نقطه ضعف یا کاستی محسوب نمی شود. حبیب خیلی زودتر از این که قصه‌اش را برای شما روایت کنیم توانسته بود توجه جامعه سیاسی آمریکا که پیچیده و نخبه‌گراست به خود جلب کرده و پله‌های ترقی را
نباتی می گوید در همه سالهای نوجوانی و جوانی شیفته پزشکی بوده، اما فکر می کرده نابینایی مانع از آن می شود که در این رشته توفیقی به دست بیاورد. بالاخره فرزاد جوان این رویا را در آمریکا دنبال می کند. او به کلاس‌های مخصوص نابینایان می‌رود و در سال 67 در آمریکا وارد دانشگاه می‌شود. خاطرات او از تحصیل در دانشگاه شنیدنی است. جوانی تنها و غریبه در حالی که نابیناست، باید با جهان تازه و رشته تحصیلی خاص و دشوارش کنار.
سرعت او در دویدن باعث شده بتواند در پروژه‌های تبلیغاتی مختلف مقابل دوربین برود. عکس او بارها روی جلد معتبرترین نشریات چاپ شده است. سایمون بر اساس تجربیات شخصی به این نکته پی برد که نه جی پی اس و نه ابزار تشخیص موانع هیچ کدام به تنهایی نمیتواند نیاز نابینایان به داشتن همراه در مسابقات دو میدانی را رفع کند. او به کمک استارتاپ ورورک در تلاش است تا ترکیبی از همه اینها را در قالب یک گجت در اختیار دوندگان نابینا بگذارد.
کردن چنین کشوری ساده نیست. شاید به همین دلیل وحید گام‌هایی در قانون اساسی برای ایجاد امنیت و یکدستی در کشور برداشت. کوشید ساختارهای دموکراتیک را در کشور تقویت کند. آزادی و برابری دغدغه اصلی او بود. نمی‌خواست تنها متکی به مدرهای بیگانه باشد. برایش مهم بود نسخه مناسب کشورش پیدا کند. نسخه‌ای که همه رنگارنگی و تنوع کشور را بشود در آن به تماشا نشد.
زبان انگلیسی را آموخته بودند. تامیل زبان فارسی را هم یاد گرفته بود و بسیاری از کتاب‌های شعر و ادبیات فارسی را می‌خواند. آنها برای رفتن به دانشگاه لاهور را انتخاب کردند و در رشته ادبیات درس خواندند.
به خاطر نزدیکی به امیر نصر ابن احمد ابن اسماعیل دارای مال و ثروت زیادی شد و پاداش فراوان از این پادشاه دریافت کرد. زندگی او نسبت به شاعران و اهل ادب زمانه خود در رفاه و آرامش گذشت و همزمان به سرودن شعر و نواختن موسیقی مشغول.
ساری خویدا پوشی بدای کی شهید بله چیری نکن راست پوشی کی جان باش کی تو آگو تو نت دل خوشی کی جان باش کی تو آگو تو نت دل خوشی سالی تازه نوروز جشنی خوردن نوروز سالی تازه نوروز جشنی خوردن نوروز ای دزل دست کن گلو و سالی نه کن پیروز دزل دست کن گلو و سالی نه کن پیروز.
مخاطبان و دوستانی که از ابتدای برنامه های آوای تلاش در فصل دوم ما را همراهی کردند کاملا میدونند و در جریان هستند که برنامه های آوای تلاش در این فصل دو نوع بود. یه برنامه گفتگو با چهره های موفق نابینای ایرانی بود و برنامه بعدیش شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی، یعنی یه هفته در میون با چهره های موفق نابینای ایرانی و شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی در خدمت شما عزیزان بودیم. لذا بخشی که الان شنیدید اختصاص داشت به مروری بر شرح زندگی تعدادی از مشاهیر نابینای جهانی که در برنامه‌های آوای تلاش به روایت زندگی این بزرگان پرداختیم. در مجموع 22 برنامه مختص مشاهیر نابینای جهانی بود در سال 1400 که اولیش پیتر کرت بود و آخرین برنامه هم مختص زنده یاد دکتر میترا گورچین استاد دانشگاه تهران بود. مرور زندگی مشاهیر نابینای جهانی بخش دومی هم داره که در ادامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد، اما قبل از اینکه به این بخش بپردازیم مجدد به گفتگو با چهره های موفق نابینای کشورمون برمیگردیم و همراه خواهیم شد با صدای این عزیزا.
برای اولین بار در اون مسابقه شرکت کردم که مدال سوم رو کسب کردم.
یعنی چون خانم نابینای دیگری نبود که باش رقابت کنید مجبور شدید در مسابقات تلفیقی با آقایون شرکت کنید؟
بله بله.
ارتفاع صخره چقدر بود در اولین دوره از مسابقاتی که شرکت کردید؟
صخره ده.
من در شهر سلطانیه زنجان و حقیقتا از رستوران که خارج شدم دقیقا چند قدم بعد از رستوران، من واقعیتش اینه که ناگهان در حالتی قرار گرفتم که سقوط بکنم و اینها، ولی عصای کوهنوردیم دستم بود و نه عصای سفیدم، و این عصای کوهنوردی من اون نوک تیزی که داشت یه جایی گیر کرد و خوشبختانه من در آستانه سقوط که بودم تونستم برگردم به هر وضعیتی بود، و اگه من سقوط کرده بودم نمیدونم چه اتفاقی واقعا میافتاد.
اول که سعی کردم این درس خوندنه به صورت پیوسته باشه، یعنی از سال دهم که وارد متوسطه دوم شدم تلاش من بر این بود که از همون زمان درس ها رو به طور اساسی و از پایه خوب یاد بگیرم.
اومدن به من گفتن که آقا بیا توی کمینا نابینایان اینجا میتونی تو مدال بگیری، تو میخوای برای ایران مدال بگیری، خب تو این رسته مدال بگیری، میخوای بری المپیک برو پارالمپیک، میخوای بری مسابقات جهانی میری مسابقات جهانی نابینایان کمینایان، همه در یک سطح هستید و اونجا معلوم میشه که چی قهرمانه چی قهرمان نیست، فرق نمیکنه، جفتش اسمش قهرمانیه دیگه. قبول کردم این قضیه.
خب من کسی هستم که نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به اتفاقات اجتماعی و حتی نسبت به اتفاقات شخصی زندگی خودم، و این اتفاقات چه خوب یا چه بد من رو به سمت نوشتن میکشه.
راستش ما مخالف خیلی داشتیم، اولش مخالف داشتیم به خاطر اینی که میگفتن شما الان کار ندارید، میخواید چی کار بکنید، بالاخره زندگی خرج داره، همه اینا رو به ما میگفتن، ولی من حرفم یک کلام بود، گفتم من میخوام که میخوام.
خب خانم محمدی، شما آشناییتون در چه سنی اتفاق افتاده؟
پرسن خیلی کم.
خب چه سنی؟ شما چند سالتون بود؟
من 16 سالم.
آقا جواد شما 20 سالتون بوده دیگه؟
آره دیگه، سال 95 با هم دیگه آشنا شدیم.
والا نام کتابو که خدمتتون عرض کردم، مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان هست، و تقریبا میشه گفت 6 7 ماه هستش که چاپ شده، و در واقع انتشاراتش هم جامعه نابینایان قم هست.
خود ساختار سازمان نظام روانشناسی میگه که باید سلامت کامل داشته باشی، خب ولی من به اساتید دانشگاه اصفهان حداقل اینو به تجربه رسوندمشون که میتونی تو بشناسی ولی نبینی.
برای آینده حالا اینکه خب دوران کارشناسی رو بتونم تکمیل بکنم و برای تحصیلات تکمیلی در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا بتونم تحصیل بکنم و کار کلینیکال انجام بدم، چه حالا خودم بتونم کلینیکی داشته باشم، چه بتونم در یک کلینیک کار بکنم، و یا اینکه در حوزه روانشناسی مدرسه یا همون اسکول سایکولوژی کار بکنم، چون کار مشاوره تحصیلی رو به شدت بهش علاقه دارم.
به نظرتون افراد نابینا میتونن در دوبله فیلم فعالیت کنن یا خیر؟
این یه نکته‌ایه که من خیلی دنبال کردم که راهی براش پیدا کنم، هنوز راهی پیدا نکردم. یعنی تمام فیلمایی که خود منم گویندگی و دوبله کردم با ترفندای خودم، فیلمایی بوده که نریشن می‌خواستم.
خب اگه اونا نطخانی بلدن بچه نمایش؟
نه.
خب شما چیکار می‌کردیم اون وقت؟
خب من نطخانی بینایی رو یاد گرفته بودم و از ایشون می‌پرسیدم که مثلا این چون نوت‌های موسیقی بر اساس جایگاهشون هست که اسم‌هاشون مشخص میشه، میپرسیدم که الان مثلا روی خط چندم قرار گرفته، بین خط مثلا چندم قرار گرفته، نوت ها رو تشخیص میدادم، با مداد مینوشتن.
ببینید مراکز آموزشی اونجا خب در خود پایتخت یه مکتب نابینایان هست برای نابینایان افغانی، و در ولایت ها هم در چند تا ولایت وجود داره، مثلا ولایت بلخ داره، در ولایت هرات هم هست همچین مؤسسه ای برای نابینای برای آموزش نابینا.
منظورم از ولایت استانه
بله. در ولایت قندهار هم هست فکر میکنم. مدارسی هست که به اینها آموزش میده.
یعنی مخصوص بینا. آموزش افراد نابینا بله. هستن یا استثنایی هم؟
مخصوص آموزش نابیناها هست.
بله. اگر که شما از موکل بخواید کمک بگیرید احتمالا ممکن اعتماد سلب بشه. من حتی مثلا موکلم خانوم باشه و نیاز باشه که در دادگاه حاضر باشه، من دستیارم حتما همراه میبرم.
ببین من اول در موسیقی انشا رو شروع کردم، بعد رفتم دنبال دیکته. من ساز دست خودم بود، استادم نبود تو شهرستان ما، تو شهر ما اصلا هیچ استادی نبود، هیچ مربی نبود، من خودم تنبک رو دست میگرفتم، چون خیلی شنیده بودم که تنبک رو اینطور اونطور میزنن، نه که استیل رو، نه چون من استیل کامر استیل هم اشتباس دارم،
بله،
اما چون میشنیدم این صدا رو از تنبک در می آوردم، منم اون صدا در می آوردم با هر روش که میخواستم. یعنی با هر روشی که میشد.
بله.
نه با هر روشی که میخواستم، با هر روشی که میشد صدا رو در میارم. در زمین ارگ هم همی بود، من اول شروع کردم به نوازندگی ارگ، اصلا به این فکر نبودم که آکورد چیه، بعدن مثلا این استیل چیه، این فاصله رو اینطوری باید بزنیم، این اکتاو باید اینطوری مثلا دکرشندو بزنیم، اصلا به اینا ترجمه من فقط میزدم.
نقش خانواده رو برای ما بیان کنید، خانواده چقدر در این مسیر کمکتون کرد برای کلاس های آنلاین؟
همیشه واقعا پشتیبانم بودن، مامانم هم به خصوص از اولش همیشه با من درس ها رو کار میکرد، وقتی جایی بلد نبودم با هم بیشتر کار میکرد، سعی میکرد که کمک هم بکنه. خیلی مادر و پدرم واقعا میتونم بگم که نقش خیلی مهمی توی ما داشت.
بعدش اینکه این جا کفشیه رو زدم، به یکی از دوستام گفتم اینو زدم، گفتم میخوام کابینت خونم رو خودم بزنم، یعنی هم موقع هنوز کاشی فروشی داشتم، وارد کار کابینت نشده بودیم، گفت نمیشه فلان، گفتم اگه بیای کمک بدی میتونم درستش کنم. بنده خودم اومد کمکم داد، رفتیم الگو برداری، خیلی هم سختی کشیدیم تو اون کار اول، درا رو بزرگ میزدیم، دوباره میرفتیم کوچک میزدیم، به یه جایی رسید که لولا رو چپ میزدیم، درست اینا رو کار نکرده بودیم، خودمون داشتیم تجربه میکردیم.
خب خانم بابازاده، اونجوری که من متوجه شدم شما به انسانی علاقه نداشتی، به ریاضی علاقه داشتی، ولی سر از تجربی در آوردی، داستان این چیه؟
واقعیتش همونطوری که داخل صحبتم هم گفتم، رشته ریاضی رو به خاطر نبود بازار کارش و اینا خانواده مانع شدن، واسه همین دیگه منم دیدم که اصرار فایده ای نداره، اصلا نمیذارن. حالا بعدمون انسانی و تجربی، که حالا من انسانی رو چون خودم دوست نداشتم، درسته نتونستم حرفمو تو ریاضی پیش ببرم، ولی اینجا تونستم حرفمو پیش ببرم که من نمیتونم انسانی بخونم.
این که تو مدرسه چی کار میکردم سر کلاس، این بود که سوالاتی که معلم پایتخت میگفت رو اگر خودش میخوند که خودم حل میکردم، شروع میکردم ذهنی حل کردن. این باعث میشد اگه مشکلی داشتم از بغل دستیم که یه فرد بیناس بپرسم که آقا اینو اصلا چجوری حل کرد، اینجا چی کار کرد. اگرم نمیخوند خب از همون دوستم میپرسیدم از اول سوال چیه، حالا چجوری حلش میکنی، ولی خب خودم اول حلش میکردم. این باعث میشد چالش هایی که تو مسیر حلش برمیخورم و پیدا کنم، بفهمم کجا مشکل دارم. بعد اونو
گفتم انتخابی شطرنج برای مسابقات کشوری تهران که قرار بود خرداد برگزار بشه، خرداد سال آیندهش.
چه سالیم؟
سال 79.
بله.
بعد از اون من اومدم مسابقه رو دادم، اونجا شدم نفر دوم، یعنی تمام حتی اونایی که عمنم خیلی بالاتر بودن رو بردمشون، فقط یکیشون باختم، اونجا شدم دوم و گفتن خب تو برای تیم شطرنج انتخابی.
سال 95 که وارد مقطع ارشد شدم، اطلاعات کامپیوتریم زیاد قوی نبود و حس میکردم که یک نابینا نمیتونه که خودش پایان نامش رو بنویسه و حس میکردم که باید یه فرد بینا به همون خیلی خیلی کمک بکنه تا بتونیم در این زمینه موفق باشیم. حتی دنبال این بودم که آموزش محور کنم خودم رو.
اولین پرونده‌ای که در واقع من گرفتم یادم میاد، تقریبا شاید مثلا 3-4 ماه بعد از در واقع پرونده کارآموزی بود که خب ما رفتیم خوشبختانه دفاع کردیم. البته طرف اینا در واقع ارشاد کردیم به صلح و سازش و صلح و سازش هم انجام شد خوشبختانه. تجربه خیلی خوبی بود، اولین تجربه هم بود، حضور در دادگاه، حضور در جلسات رسیدگی، پیگیری پرونده، جالب بود.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. الان که آخرین مهمونی که در این قسمت صداشو شنیدیم جناب دکتر منصور زیایان بود و من یاد یکی از خاطرات آوای تلاش افتادم. برنامه‌ای که با دکتر منصور زیایان ضبط کردیم آخرین برنامه‌ای بود که در سال 1400 به صورت گفتگو محور ضبط کردیم و شاید باورتون نشه این برنامه دیرترین برنامه‌ای بود که ضبط شد، یعنی همه برنامه‌های ما معمولاً 3 روز 4 روز و شاید هم 1 هفته قبل از شروع پخش برنامه ضبط می‌شد و بعد تدوین می‌کرد آقای نصرتی، یه بخشش رو خود من ادیت محتوایی می‌کردم و برنامه رو آماده می‌کردیم، ولی برنامه آقای منصور زیایان برنامه‌ای بود که در دیرترین زمان ممکن ضبط شد. آخرین ساعات روز یک شنبه یعنی در کمتر از 48 ساعت مونده به برنامه آوای تلاش در روز سه شنبه که به سختی ما این برنامه رو ضبط کردیم و عجله عجله روز دوشنبه ادیت محتوایی کردیم. آقای نصرتی هم کار تدوینش رو انجام دادن و تونستیم این آخرین برنامه گفتگو محور آوای تلاش رو هم تهیه و تولید کنیم. این یکی از خاطراتی بود که الان به ذهنم رسید و صدای منصور ضیایی رو که شنیدم یاد اون شب افتادم که چقدر دیر برنامه رو ضبط کردیم و به سختی برنامه رو رسوندیم. اما ضبط برنامه‌های آوای تلاش با تمام سختی‌ها و دشواری‌هایی که پشت صحنه و پشت پرده داره برای بنده جذاب و شیرین هست و امیدوارم که در سال 1400 تونسته باشیم برنامه‌های خوب و تأثیرگذاری رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. در ادامه برنامه بخش دوم مروری بر زندگی مشاهیر نابینای جهانی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم که 12 نفر اکثر این برنامه ها به قلم خانم محدثه واعظی‌پور نوشته شده. متن برنامه نیز با صدای چهره های موفق، خوش صدا و خوش صحبت نابینای کشورمون روایت شده و ضبط شده. میریم بخش دوم مروری بر زندگی مشاهیر نابینای جهانی رو میشنویم.
رضایتمندی وی از زندگی عیان و آشکارا بود. او از زمره شعرا بسیار به مولانا جلال الدین و کتاب مثنوی معنوی عشق می‌ورزید. همواره در منزل مثنوی خانی داشت. به قول استاد شفیعی کتکنی، دکتر میترا گلچین از زمره کسانی است که پیرامون مولوی حرف برای گفتن داشتند. ایشان داور بین‌المللی پایان نامه بسیاری از پژوهندگان و دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودند که رساله دکترای خود را تحت راهنمایی استادان تقی پورنامداریان، امیربانو کریمی و شفیعی کتکنی با موضوع مبانی جمال شناسی دو دفتر مثنوی دفاع کرد که بسیار غنی و خواندنی.
مایر این روزها تنها یک ورزشکار نیست. او با حضور در مراسم‌ها و سخنرانی برای همه مردم می‌کوشد شور و شوق زیستن را دوباره به آنان یادآوری کند. تلاش می‌کند از تجسم رویاها صحبت کند. وقتی بسیاری از ناامیدی سخن می‌گوید.
درباره موسیقی‌اش می‌گوید: موسیقی اسپانیایی موسیقی یگانه و بی همتاست. با کمال تواضع موسیقی من را نیز که موسیقی یگانه است نمیتوان موسیقی نئوکلاسیک دانست، زیرا موسیقی اسپانیایی برخلاف موسیقی ایتالیایی، آلمانی و حتی فرانسوی هرگز این چنین دوره‌ای را به خود ندید. موسیقی من پیش از هر چیز از گرایش‌های مکتب ملی اسپانیا دنباله رفت.
من قصد جسارت هم ندارم، ولی ای کاش شما که میخواید یه باوری رو به جامعه اونم در طی چند بار منتشر شدن یک کتاب القا کنید، اینه که حداقلش به قول ما جامعه شناسا یه مشاهده مشارکتی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بیاد یک مدتی همینطور که هم کلاسی من در دانشگاه برای اینکه بخواد طلبگی رو به تصویر بکشه میره یک سال در میان طلبه ها زندگی میکنه، شما هم میاد در میان قشر ما نابیناها، حالا فرق نمی کنه، زندگی می کنید و اون وقت این کتاب رو بنویسید و به تصویر بکشید.
وقتی به ریاست جمهوری رسید که آمریکا در میان وخیم‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ خود بود، او که به خاطر پیروزی شخصیش بر فلج پر انگیزه شده بود، بر خوشبینی و کنشگری مداوم خود برای نوزایی روحیه ملی
عمرش را در امور خیریه صرف می کرد، اما چشم داشتی به پرداختی مؤسسه ها و نهادها نداشت. هریت در جوانی به عنوان کارگر استخدام شد. برده بود، پس باید روی زمین کار می کرد. در سال 1844 با جان تابمن ازدواج کرد. در بعضی مواقع از نام مادرش هریت استفاده می کرد و پس از آن با همین نام بشه.
آسمان و ستاره ها رویایم بودند. از کودکی در خوابهایم آسمانی را می دیدم پر ستاره. خودم را می دیدم که پرواز می کنم و بی آنکه خسته شوم از دل ابرها و ستاره ها می گذرم. از روی دریاها می گذرم و به چشماندازهای دور و دورتر نگاه می کنم. از گرابو به جهانی بال می گشایم که در آن تصویری نیست، فقط نور است. نور سفید، نور سفید دربرگیرنده، نوری که مرا در خود می بلعید و من غمگین نبودم. در آن بی نهایت نورانی شنا می کردم و سرخوش بودم. اینها رویای وانداست، رویایی که پیش از نابینا شدن بسیار دیده و حالا خیال می کند عینی شده است. او سال هاست که در یک فضای بی نهایت زندگی می کند.
ابتدا همراه خردسالان دیگر به مدرسه ای عادی پا گذاشت. زمانی که شیرینی آموختن در جانش ریشه دواند، شیفته دو رشته علمی شده بود، ریاضی و روانشناسی. ابتدا به سراغ دومی رفت، اما عشق به ریاضی او را رها نکرد. و جالب این است که شهرتش را مدیون ابتکاری است که در حوزه ریاضی انجام داد.
از کودکی به رایانه و فناوری علاقه‌مند بود، اما گمان نمی کرد بتواند در این زمینه موفقیتی به دست بیاورد. 17 ساله بود که پدرش برای او یک آیپد خریداری کرد. جوردین از دیدن این هدیه ویژه سر ذوق آمد و به وسیله آن آیپد توانست تعدادی از برنامه‌های مورد نیازش را رایگان استفاده کند.
کنکور دانشگاه شرکت کرد و سال 1324 موفق به دریافت لیسانس با رتبه شاگرد اولی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران شد. پس از آن سال 1325 از دانشکده حقوق و سال 1329 از دانشکده ادبیات لیسانس گرفت. او به تحصیل با عشق ادامه داد. سال 1332 در رشته ادبیات فارسی و سال 1336 در رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران دکترا گرفت.
41 مدال طلا، 9 نقره و 5 برنز در رشته شنا در المپیک های 1980 تا 2004 به دست آورده است. تماشای شنای او همواره برای دوستداران این ورزش جذاب.
بخشم زاگلد بهار، یا شو خانم سرد بهار،
همراهان گرامی. با توجه به اینکه برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گلچین و مروری بر برنامه‌های آوای تلاش در سال 1400، یاد برخی از عزیزان افتادم که متاسفانه در سال 400 ما از دستشون دادیم، چهره‌های موفق نابینای کشورمون که میشه گفت الان مشاهیر نابینای جهانی هستند. خانم دکتر استاد میترا گلچین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و خانم دکتر زهرا علی اکبری، یکی از چهره‌های موفق و تاثیرگذار کشورمون در دانشگاه تهران که ایشون همزمان دانش پرورش استثنایی شاغل بودن، دبیر کانون نابینایان دانشگاه تهران بودن، دبیر خانه سلامت امیرآباد در شهر تهران بودن و بسیاری فعالیت‌های گسترده دیگه که متاسفانه در سال 1400 ما این عزیزان رو از دست دادیم. و البته کنار اسم این دو عزیز باید از خانم دکتر لاله عربزاده نیز یاد کنیم. خانم عربزاده زمانی که در قید حیات بودن و در فصل اول برنامه آوای تلاش به عنوان یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون در برنامه حضور داشتن که متاسفانه در بهار 400 این عزیز رو هم از دست دادیم. فردی که دکترای حقوق داشت، وکیل پایه‌ای که دادگستری بود و فاتح قله دماوند. به هر حال الان که مروری میکنیم به برنامه های 1400 آوای تلاش، یاد این عزیزان نیز افتادم. امیدوارم که همیشه یادشون گرامی باشه و راهشون ادامه دار. در این بخش از برنامه همراه میشیم با صحبت‌های پایانی چرای موفق نابینای کشورمون که در برنامه‌های سال 1400 آوای تلاش حضور داشتن. بعد از صحبت عزیزان با بخش پایانی برنامه در خدمتتون خواهم بود.
ایشون سراغ چند نفر ظاهرا قبل من رفته بودن و خب هر کدومشون میگفتن آقا ما چجوری نقش نابینا رو من این چجوری برای شما اجرا کنم، خصوصاً که خب ما نمیتونستیم از بازیگر رسمی کمک بگیریم و خب دانشجو هم آماتور بودن، اونه هم که مثلا هنرپیشه بودن، یعنی تو دانشکده هنر بودن در حقیقت، بعضیشون خب فرانسه نمیدونستن، یه مشکلی بود که به وجود می آورد. به خاطر همین یکی از دوستان میگه که یعنی منو معرفی میکنن، میگن که مگه فرانسه میدونه اصلا.
همین برای من یک انگیزه شد و اومدم نرم افزارهای آماری رو یاد گرفتم، SPSS رو خیلی کار کردم، آموزش های مربوط به این نرم افزار رو تهیه کردم و خیلی آزمون رو خطا کردم در این زمینه، با سایت هایی که میشد مقاله ازشون گرفت خیلی سر و کار داشتم و اگر بگم 80-90% کار رو خودم انجام میدادم دروغ نگفتم و این خیلی برای من شیرین بود.
خب آقای فردیان شما خب نوازندگی رو که دارید، آهنگسازی هم که انجام میدید، خودتونم میخونین؟
آره این خودم دارم میخونم اینو. دفعه قبلم که کارو براتون پخش کردم گفتم ماره تلویزیون زنده بود، صدای خودم بود.
بله
صدای خودمه.
سال 97 که من دیگه از جاکارتا برگشتم، با یادم با سه تا مدالم و سه تا حکمم رفتم شهرداری پیش مشاور بانوان، مشاور شهردار، و اونجا گفتم این مدالم اینم حکمم، اصلا دیگه مانعی نمیبینم که شما بخوای مانع من بشین، من شطرنج رو تو فرهنگسرا راه نندازم. من اولین فرهنگسرای مشهد رو استارتش رو زدم و اونجا تقریبا با 10 تا شاگرد شروع کردم. یه کمی هم سختم بود چون داشتم تازه وارد حوزه بینه ها می شدم، می خواستم به بینه ها آموزش بدم. اونجا دیگه فرهنگسرهای بعدی رو استار زدم، دیگه ترافیک شروع شد و اومدم یه فرهنگسرهای دیگه. 4 تا فرهنگسرها رو همزمان دیگه انقدر سرم شروع شد که مجبور بودم مربی بذارم چون نمیتونستم همزمان 10 تا جا باشم.
ما که داریم کار را میدادیم 30 نفر خانواده رو، 30 تا همینجور شما 3 نفر رو حساب کنیم میشه 90 نفر آدم فقط مستقیما. روزانه به ما ماشینای بار میارن، کسای بار میبرن، کس یعنی یه مجموعه 500 نفریه.
محدودیت بود و من نمیتونستم وارد تخصص بشم. اگه حالا پزشکی رو انتخاب میکردم 100% باید تخصصش رو میخوندم.
وقتی ارشد امتحان میدادم من گفتم خب دیگه نیام، چون کارشناسی شبانه بودم، اما گفتم خب ارشد رو دیگه شبانه نباشم. رفتم و واقعا نشستم درس خوندم. هنوز 6 ماهی نگذشته بود که یک دفعه دفترچه های کنکور اومد برای آزمون ارشد و توی این قید شده بود که اتباع خارجی نمیتونن توی آزمون شرکت کنن. یه استرسی با ما وارد شد دیگه، من بیخیال شدم درس رو کنار گذاشتم، مثلا کتاب هست همون لحظه کتاب کنار گذاشتم. گفتم خب وقتی اینطوری هست دیگه فایده ای نداره، من چی بخونم دیگه، 6 ماه خوندم حالا بقیه‌اش ادامه میدم.
خانم نوبری معدل پایه‌های 10م 11م 12م تو به ترتیب به ما میگی چند شده؟
معدل پایه 10م 20 11م 20 12م 19 و 67.
بعد حالا می‌خواستم حرکت لب رو روی فیلم بگذارم، یک ویراستار بینا مینشست جمله‌ها رو نگاه می‌کرد به صورت تقریبی ولی نه 100% روی لب گوینده تنظیمش می‌کرد. بعدم یه سری فیلر هم براش میذاشتم، یعنی جمله هایی که حالت مکس داشت، مثلا یه چیزی مثل خب به نظر من، بله درسته، یه همچین چیزایی میذاشتم اگه یه جای جا کم بیاره، مثلا اضافه بیاره، بتونه بین جمله‌ها اضافه کنه که حرکت لب تطابق پیدا کنه. بچهای نابینا میتونن این کارو انجام بدن، منتها خب کار سیم که لبشون یه چیز 100%
رویکردشون متفاوت بود اصلا. یعنی رویکردشون این بود که برای ما مهم نیست که تو چه ویژگی داری، برای ما مهمه که تو کارمون رو چجوری انجام بدی و چقدر خوب میتونی کار ما رو انجام بدی. رویکرد اونا که خیلی رویکرد متفاوتی بود، ولی با رویکردهایی هم مواجه شده بودم که مثلا خواستم برم مصاحبه، حتی دیدن نابینا هستم گفتم برو، اصلا بدون اینکه حتی بخوان یک کلمه سوال کنم.
تو که جدوی ایران الان تو جهان ثابت شده، ما بین 3 کشور برتر دنیا هستیم، توی توزیع مدال‌ها توی پارالمپیک آقایون و خانوما ما سوم شدیم، ما با 2 نماینده فقط هم آقا توی میکس آقایون و خانوما تونستیم سوم بشیم، یعنی قدرتی هستیم که دنیا برای خودمون برقرار
کردیم. تمامی رقباتون در این مسابقات افراد نابینا بودن دیگه، درسته؟
بله.
خب با این حساب شد چند تا اولی؟
1 مقام سوم و 2 مقام اول.
توی این مسیر واقعا دبیر اقتصادمون خیلی خوب به من کمک کردن و همه چیز رو برای من توضیح دادن کاملا. این به نظر خودم یکی از عواملی بود که خیلی تاثیرگذار بود. علاوه بر اون دبیر رابطه من واقعا خیلی خیلی کمک کردن به هم، تمام کتابایی که من نیاز داشتم رو صوتی میکردن، کتابای تست رو، و خب از این نظر هم من مشکلی نداشتم.
اشعاری از 2 کتابم به زبانهای ترکی، عربی و کردی ترجمه شده توسط دوستانی که به هر حال در کشورهای مثل ترکیه و سوریه و کردستان عراق زندگی میکنن و سرکارشون با ادبیات ملل و ادبیات فارسی هست.
برای خیلی جالبه که یک مشاوری که محدودیت بینایی داره، یعنی خیلی افراد، حالا جالبه که خیلی فکر میکنن که چون طرف نمیبینه طرف پیشش کسی نمیاد، ولی به نظر من برای خیلی از دوستان جالبه، خیلی جالبه که همشون با آگاهی به این موضوع میان که فلان نمیبینه ولی میتونه بفهمه.
میخوابی داره، سختی داره، شما شب امتحانتون باید سوالات دانش آموزانتون رو هم همزمان جواب بدید، درس هم بخونید، تکلیف 2 درس دیگه تون رو هم همزمان باید انجام بدید، ولی اون لذتی که بعد از اینکه تمام این کارها رو درست انجام بدید آدم دریافت میکنه واقعا به تمام اینها میارزه. من به تمام دوستان توصیه میکنم حتما در کنار درسشون کار بکنید.
من یه عقیده همشه دارم، یه حرفی میزنم، من میگم زندگی اولش شاید سخت باشه ولی از یه جایی به بعد خیلی خوب پیش میره و آینده خوبی هم خواهد داشت اگر 2 طرف بلد باشن چطوری زندگی بکنن و مهارتایی که احتیاج رو داشته باشن. این نظر شخصی منه، خیلی بهتر همدیگر رو درک میکنن 2 فردی که مشکل بینایی.
البته من با نکته بریلش بیشتر موافقم، چون معتقدم که هر نابینا مثل افراد بینا باید یه کتاب آشپزی تو خونش داشته باشه که اصلا یه مقدار با بریل معنوس‌تر باشه، وقتی که غذا رو، وقتی اون مواد خوراکی رو میخواد انتخاب کنه و زیر دستش باشه که چقدر من باید بریزم. من فکر میکنم که این براش اوکی‌تر باشه تا اینکه بتونه از طریق گوشی یا از طریق سیستم لپتاپ یا کامپیوتر بخواد اونو گوش کنه.
بخونم از شما عوامل برنامه، شنوندگان عزیز که وقت گذاشتن و سلام حرفای ما رو گوش کردن. سعادتی بود حضور بنده در این برنامه که حالا به نوعی طور که فرمودین آخرین برنامه است. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم تو این برنامه حضور داشته باشم. بازم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
از دعوت
همراهان گرامی، از اینکه با 71 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به مروری بر برنامه‌های آوای تلاش در سال 1400. ما در سال 1400 44 برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم که برنامه امروز 45 برنامه است. اما در 44 برنامه قبلی ما در خدمت 22 چهره موفق نابینای ایرانی بودیم و همچنین شرح زندگی 22 نفر از مشاهیر نابینای جهانی رو روایت کردیم. از تمامی عزیزانی که در طی سال همراه ما بودن، شنونده برنامه بودن، برنامه‌های آوای تلاش رو دنبال می‌کردن سپاسگزارم. شنوندگان پروپا قرص ما که همیشه برنامه رو دنبال میکردن و با پیام‌های انرژی بخششون ما رو همراهی میکردن خانم روزان سمنانیان، خانم کلثوم رضایی و سایر عزیزان بودن.
که قدمات رنگ خنده هات مژده فصل گرماست، وقتی که از راه میرسی آخر عمر سرماست. ای که قدمات رنگ خنده هات مژده فصل گرماست، وقتی که از راه میرسی آخر عمر سرماست. دلمون شاده خونمون آباده، دلمون شاده خونمون آباده، نامه عطر گل رو توی دست باده، نامه عطر گل رو توی دست باده.
من در پایان جا داره به این نکته اشاره کنم که اکثر برنامه های آوای تلاش در سال 1400 به دلیل همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا به صورت تلفنی و از طریق گوشی موبایل ضبط شد و اگر که این امکان برای ما وجود داشت که در استودیو حضور پیدا کنیم، قطعا کیفیت برنامه ها از نظر صدا برداری بهتر از این خواهد بود. اما چنانچه کم و کاستی در کیفیت برنامه وجود داشته و از نظر صدا برداری بعضی از برنامه ها کیفیت متفاوتی داشتن، این فقط به این دلیله که ما برنامه را از طریق فضای مجازی و با تلفن همراه ضبط می کردیم و خب طبیعتا دستگاه های تلفن از نظر کیفی و ضبط صدا با هم متفاوتن و همین تفاوت باعث ایجاد ناهمسانی در صدا و اختلاف کیفیت در ضبط میشد. اما با این وجود تمام تلاشمون رو به کار گرفتیم که بتونیم برنامه‌های خوب و با کیفیتی بخصوص از نظر صدا برداری و تدوین و میکس تقدیم شما عزیزان کنیم.
بعد هزار سال هنوزم وقتی میای جوونی، ما هرچیم عوض بشیم تو هر دفعه همونی، بازم پدر میونی کن آشتی بده دلارم، وقتش از راه برسی نگاه کن آدمو، دست بکش های های رو زلف دشت، های های رو دوش دریا، گل بریز های های رو قد کو، های های رو قلب سر، دست بکش های های رو زلف دشت، های های رو دوش دریا، گل بریز های های.
در بخش پایانی برنامه نیز جا داره که اشاره کنم که در این 44 برنامه اکثر برنامه ها، یعنی چیزی حدود 38-39 تا از برنامه ها را جناب آقای میلاد نصرتی تدوین کردن، حدوداً 4-5 تا برنامه را جناب آقای رضا باقری و یه برنامه هم خانم سارا شاپورجانی. از این عزیزانی تشکر میکنم که همیشه همراه و همیار ما در برنامه های آوای تلاش بودند، بخصوص جناب آقای میلاد نصرتی. از همه شما عزیزانی سپاسگزارم که هم این برنامه و هم سایر برنامه های آوای تلاش در سال 1400 رو گوش دادید، همراه ما بودید. امیدوارم که توفیقی باشه در برنامه های آینده و در سال 1401 نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه امروز آوای تلاش به عنوان آخرین برنامه در سال 1400 بود که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. باز هم پیشاپیش عید رو تبریک میگم. امروز هم که چهارشنبه سوریه، خیلی مراقب خودتون باشید، بهتون خوش بگذره، آتش بازی و شیطنت داشته باشید، اما حتما مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. امیدوارم که سال 1401 خوبی در پیش داشته باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.